با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما در سه شنبه 11 آبان 1400 خورشیدی، یعنی دقیقاً یک روز دیگر رو ما به نیمه رسوندیم، از نیمه به بعد از ظهرش رسیدیم و همینطور لحظه ها و ثانیه ها دارن طی میشن و ما یک روز رو سپری میکنیم. در کنار شما هستیم با نگاهی به آخرین خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌ها در روزی که به هر حال کرونا همچنان بیم‌ها و امیدهای خودش رو به همراه میاره، در شرایطی که صحبت از خیز ششم هست در ایران و از طرف دیگه در جایی که نشستی برگزار شده برای تغییرات اقلیمی توسط سازمان ملل متحد، درخواستی هم شده برای آزادی فعالان محیط زیست در ایران که درباره این هم با شما صحبت خواهیم کرد. میزبان شما محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم که در ادامه این راه نخست خبرها رو بشنوید از کیان معنوی.
درود بر شما. مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین و رئیس سابق ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. در این گزارش که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از آن به عنوان تخلف و سوء مدیریت نام می‌برند، 167 نماینده مجلس مدیریت حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا را صحیح ندانسته و خواستار برخورد با وی شدند. در گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسن روحانی به عادی انگاری وضعیت در زمان نوروز 1400 متهم شده و تصمیمات او به عنوان رئیس ستاد کرونا نامناسب و متناقض خوانده شده است. همچنین عملکرد رئیس جمهوری پیشین در زمینه واکسن هم بسیار ضعیف ارزیابی شده است. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به دستور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا و تاکید بر ساخت واکسن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان داخلی و تأثیر آن بر تعویق روند واکسیناسیون در ایران و افزایش شمار قربانیان نشده است. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی شد. این کمیته در نامه‌ای به هون آلوک شارما رئیس این کنفرانس و ارسال رونوشتی از آن به گریتا تونبرگ فعال محیط زیست و دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس این درخواست را مطرح کرده است. در این نامه همچنین از مردم دنیا خواسته شده با ارسال پیامی به این کنفرانس و دولت‌های خود درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان محیط زیست زندانی در ایران را مطرح کنند. بیش از 100 تن از رهبران جهان شامگاه دوشنبه در بیانیه مشترکی در 26 اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد در گلاسکو متحد شدند تا سال 2030 به روند جنگل زدایی و تخریب زمین پایان دهند. رهبران کشورهایی چون برزیل، اندونزی و کنگو که 85% از جنگل‌های جهان را دارند از این بیانیه حمایت کردند. دفتر نخست وزیر بریتانیا به نمایندگی از رهبران جهان اعلام کرد این بیانیه بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع را پوشش می‌دهد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید در مورد مذاکرات احیای برجام می‌گوید که اولویت فوری برای ایالات متحده اجرای محدودیت‌هایی است که این توافق بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع کرده بود. جک سالیوان روز دوشنبه در گلاسکو گفت رویکرد آمریکا تلاش برای بازگشت به رعایت متقابل برجام است و افزود به دنبال احیای محدودیت‌ها واشنگتن برای رسیدگی به سایر نگرانی‌ها مانند برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای ایران موضع قاطعانه‌تری خواهد داشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا پیشتر پس از دیدار با رهبران سه کشور اروپایی درباره برنامه هسته ایران گفته است که دیپلماسی بهترین گزینه برای رسیدگی به آن است و ایران باید با حسن نیت به مذاکرات بازگردد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات جو بایدن گفته است که تهران در انتظار عملی شدن اظهارات اخیر مقامات واشنگتن است. محمد،
ممنون از کیان معنوی و ممنون از شمایی که در این لحظه رادیو فردا مجله بعد از ظهر رو انتخاب کردید برای شنیدنش. مجله‌ای که تهیه کننده و دبیرش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش حسن حسنی، و در حضور شما ورق میزنیم اولین صفحه شو. برای شما خواهیم گفت از درخواست آزادی فعالان محیط زیست در ایران در آغاز نشست گلاسکو. شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا در این باره بیشتر خواهد گفت. همچنین نگاهی هم باز خواهیم کرد به نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد. تصمیم سازان و ما ایرانی ها در کجای این جغرافیا ایستاده ایم؟ گزارش جمشید زند رو خواهید شنید. همسر نازنین زاغری در برابر ساختمان وزارت خارجه بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده است. گفتگویی خواهیم داشت با ریچارد ردکلیف. و خیزهای آرام کرونا، خیز ششم و فشار برای بازگشایی مراکز آموزشی، گزارش پروانه وحید منش. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در همین ابتدای راه اجازه بدید بریم به بریتانیا. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ایران در آستانه برگزاری نشست اقلیمی گلاسکو خواستار فشار دولت‌ها بر جمهوری اسلامی ایران شده برای آزادی فوری فعالان محیط زیست زندانی. این کمیته در نامه‌ای که به رئیس این نشست نوشته و رونوشتی از این نامه رو به گرتا تونبرگ فعال محیط زیست و دولت‌های شرکت کننده در این نشست ارسال کرده، درخواست خودش رو مطرح کرده و از مردم دنیا خواسته با ارسال پیامی به این نشست و دولت‌های خودشون درخواست آزادی فوری و بدون قید و شرط فعالان محیط زیست زندانی در ایران رو مطرح کنند. در اینجا همراه هستیم با شیوا محبوبی سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا تا بیشتر درباره چند و چون این نامه و اقدامهایی که صورت گرفته صحبت کنیم. خانم محبوبی، بهتون خیر مقدم میگم و اول بپردازیم مثلا به محتوای این نامه که در برگیرنده چه مطالبیه و ضمن این که خب روی سخن خودش رو به رئیس نشست اقلیمی گلاسکو و همچنین به یک فعال محیط زیست سرشناس سوئدی قرار داده.
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگانتون. این نامه بالاخره در شرایطی، همونطور که میدونین، این کنفرانس گلاسکو در همه جای دنیا در موردش صحبت میشه و این نامه رو به خطاب این کنفرانس، مشخصا رئیس کنفرانس که خودش عضو پارلمان انگلستان هم هست و همینطور اعضای دولت ها که در این کنفرانس شرکت میکنن، و رو به مردم دنیا، به خاطر اینکه در این نامه ما در رابطه با این صحبت کردیم که از یک طرف خود جمهوری اسلامی واقعا به وجود آورنده بحران‌های بسیار بزرگ محیط زیستی در ایران هستش و هر کسی که در رابطه با این صحبت بکنه دستگیر کرده، و به طور مشخص اشاره کردیم به همین هشت فعاله که به هشت فعال محیط زیست شناخته شدن، به مرگ کاووس سید امامی و به مواردی دیگر که در این میان این فعالین در واقع مورد شکنجه و آزار قرار می گیرن و اصلا دعوت کردن، چون همطور که می دونین این کنفرانس طبعا چون مال سازمان ملل هستش از ما دعوت میکنه و دولت ایران رو هم جمهوری اسلامی رو هم دعوت کرده بودن و اینکه به طور واقعی دعوت از جنایتکاری مثل رئیسی و حکومتش یک شرمساریه برای برگزار کنندگان این کنفرانس.
محبوبی با توجه به اینکه کمیته شما اسمش هست مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و شما اشاره هم کردید که در این نامه به نوعی به مسئله محیط زیست در ایران هم اشاره شده و وضعیتش که وضعیت چندان روشنی نیست، آیا در نامه شما فقط روی سخن با آزادی چهره هایی که به هر حال فعال محیط زیست بودن و در ایران زندانی شدن یا به طور کل وضعیت محیط زیست در ایران رو هم شما مد نظر قرار دادین در نامه خودتون به کنفرانس یا نشست اقلیمی گلاسگو؟
بله، به طور عمده آزادی در واقع فعالین محیط زیست زندانی و دست برداشتن از اذیت و آزار و دستگیری فعالین محیط زیست، ولی مثل هر چیز دیگه همونطور که شما در مورد آبان 98 صحبت میکنین ولی نمیتونین به فقر و بدبختی که در ایران هست اشاره نکنین و باید شما نشون بدین که چه شرایطی در ایران هستش که این فعالین دارن براش تلاش میکنن و مبارزه میکنن. به همین دلیل تمرکز اصلی ما روی این قضیه هستش، ولی به طور واقعی وقتی شما در رابطه با این زندانیان و فعالین صحبت میکنین باید به این اشاره کنین که به چه دلیلی اینها به زندان افتادن و به همین دلیل ما به اون موضوع تاکید کردیم و فشار ویژمون رو این هستش که بتونیم دولت ها در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار بذارن. این قبلا امکان پذیر بوده و این نامه فقط یک نامه نیست، در واقع یک فشاره به دولت هایی که در اون کنفرانس هستن، به سازمان ملل. همونطور که میدونیم وضعیت این فعالین در گزارش های مختلف گزارشگر ویژه سازمان ملل منعکس شده و به همین دلیل بخش دیگه تمرکز ما رو به فعالین محیط زیست هستن، از جمله گرتا در واقع تونبرگ و خیلی های دیگه که همین الان تو خیابونای گلاسگو دارن تظاهرات میکنن. رو خطاب شاید اصلی ما به اینها هستش که باید شما خواستار آزادی این زندانیان بشین، چون تمام اینها اعضای پارلمان دارن، تمام اینها دولت‌های مختلف دارن و واقعا ما میخوایم اینو به مسئله فعالین محیط زیست در کشورهای مختلف و احزاب سبز مشخصن که خیلی ها در قدرت هستن در اروپا تبدیل کنیم که فشار ویژه‌ای برای کسانی بیاریم که دارن در مورد نسل آینده، در مورد از بین رفتن محیط زیست و در واقع کره خاکی که در اون زندگی میکنیم دارن جونشون رو به خطر میندازن. و همطور که گفتم گرتا در سوئد جایزه میگیره اما نیلوفر بیانی شکنجه میشه و تهدید به تجاوز میشه و این باید توجه دنیا رو جلب کنیم.
بله خانم، چون فرصتمون رو به پایان خانم محبوبی، چون فرصتمون رو به پایان، خیلی کوتاه میخوام این رو هم بگید، آیا در حاشیه این نشست که در گلاسکو هست کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران تلاشی کرده که با رهبران جهان، با وزرای خارجه یا حالا در سطح معاونان ارتباطی برقرار کنه و دیدارهایی داشته باشه؟
بله، ما این رو در واقع به طور مداوم این کار رو در رابطه با زندانیان سیاسی کردیم، از جاهایی مثل وزیر خارجه ایرلند و یا فرض کنین وزیر خارجه استرالیا قبلا نامه‌های دریافت کردیم که در این رابطه با زندانیان سیاسی اقدام میکنن و در این رابطه هم دقیقا همین تلاش رو کردیم، چون فکر میکنیم باید از این اهرم‌های جهانی استفاده کنیم که فشار بیاریم در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی به طور عموم و مشخصا در این مناسبت آزادی فعالین محیط زیست. ما همچنین در رابطه با احزاب سبز سوئد هم این کار رو کردیم که بتونیم توجهشون رو به زندانیان محیط زیستی جلب بکنیم.
سپاسگزارم ازتون. شیوا محبوبی از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی سخنگوی این کمیته بود که در بریتانیا با ما صحبت میکرد. همچنان با شما همراه هستیم. همونطوری که گفتم، حالا جدایی از این اقدامی که کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران انجام داده، نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل که روز یک شنبه با حضور رهبران و نمایندگان 200 کشور جهان در شهر گلاسگو اسکاتلند آغاز شده، با سخنرانی حدود 50 نفر از رهبران جهان به کار خودش ادامه میده. اتفاق نظرها و اختلاف نظرهای بسیاری وجود داره، اما بذارید با هم گزارش جمشید زند رو بشنویم.
سخنرانی رهبران جهان و اعلام توافق‌های به دست آمده در روز دوشنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و تعدادی دیگری از رهبران جهان آغاز شد و روز سه‌شنبه حدود 50 نفر از رهبران جهان از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سخنرانی می‌کنند. سخنرانی آقای پوتین از طریق ویدیو کنفرانس انجام می‌شود. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین که یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده گازهای گلخانه است در این نشست حضور ندارد و از طریق مجازی هم شرکت نمی‌کند. وی پیامی کتبی فرستاده و از رهبران جهان خواسته است که برای رسیدن به یک موضع مشترک تلاش کنند. یکی از مهمترین توافق‌های به دست آمده در این کنفرانس تعهد کشورها برای کاهش جنگل زدایی است که روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای رسماً اعلام خواهد شد. بر اساس این توافق بیش از 100 کشور جهان متعهد شده‌اند که تا پایان دهه جاری میلادی یعنی تا سال 2030 به جنگل زدایی پایان دهند. کشورهای مانند برزیل و اندونزی که بخش بزرگی از جنگل‌های جهان در آنها قرار دارند از امضا کنندگان این بیانیه هستند. این توافق به دست آمده نزدیک به 34 میلیون کیلومتر مربع از جنگل‌های کره زمین را پوشش می‌دهد. بر اساس ارزیابی مؤسسه منابع جهانی، جنگل‌ها حدود 30% از گاز دی اکسید کربن را به خود جذب می‌کنند و می‌توانند تأثیر زیادی در جلوگیری از گرمایش کره زمین داشته باشند. بر اساس آمارهای سازمان ملل، در سال گذشته حدود 285 هزار کیلومتر مربع از جنگل‌های جهان از بین رفت. کشورها و شرکت‌های غیر دولتی متحد شدند 20 میلیارد دلار بودجه برای کاهش جنگل زدایی اختصاص دهند. توافق دیگری که در این کنفرانس به دست آمده تعهد حدود 90 کشور برای کاهش 30% گاز متان تا سال 2030 است. این توافق که به ابتکار آمریکا و اروپا به دست آمده روز سه‌شنبه به طور رسمی اعلام می شود. متان بعد از گاز دی اکسید کربن آلاینده ترین گاز در جو کره زمین است. چین، روسیه، هند، آمریکا و برزیل بزرگترین تولید کنندگان گاز متان هستند، ولی در کنفرانس امسال فقط آمریکا و برزیل تعهد کردند که به این توافقنامه بپیوندند. تا روز آغاز کنفرانس ایران جزو معدود کشورهایی بود که حضورش در گلاسکو را اعلام نکرده بود و در لیست شرکت کنندگان هم قرار نداشت. چند ماه پیش اعلام شده بود که ابراهیم رئیسی در این کنفرانس حضور خواهد داشت، ولی به دنبال کارزاری که برای عدم اجازه ورود او به گلاسکو به دلیل پرونده حقوق بشریش و صدور حکم جلبش به راه افتاد، ایران اعلام کرد که آقای رئیسی در این نشست مهم شرکت نمی کند. اما روز یکشنبه اعلام شد که هیئت نمایندگی ایران به ریاست علی سلاجقه رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست در این کنفرانس شرکت می کند. در یک دهه اخیر ایران همواره جزو 10 کشور اول جهان در انتشار گازهای گلخانه‌ای بوده است. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران میگوید یکی از دلایل اصلی جایگاه ایران سوزاندن پسمانده‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران است.
ما از نظر تولید گازهای گلخانه‌ای متاسفانه در ردیف هفتم جهان هستیم. با اینکه یک کشور صنعتی به هیچ عنوان به حساب نمیایم، ولی میزان گازهای گلخانه‌ای ما به خاطر فلرها ما مقدار زیادی رو تولید میکنیم، حتی از برخی از کشورهای صنعتی هم بیشتر. فلرها عبارت از کوره های بسیار بلندی هستند، مشعل های بلند به ارتفاع 70-80 متر هستند که مقدار بسیار بسیار زیادی توفاله های پتروشیمی و مواد سوختنی رو داخل این مشعل ها می کنن و می سوزنن. از این نظر ما چنین رتبه وحشتناکی در جهان کسب کرد.
ایران در نشست اقلیمی سازمان ملل در پاریس در سال 2015 حضور داشت و به همراه دیگر کشورها پیمان اقلیمی پاریس را امضا کرد. اما این پیمان در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده و دولت حسن روحانی و دولت جدید ابراهیم رئیسی نقشه راه مشخصی برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای و دیگر آلاینده‌های جوی تدوین و اجرا نکردند.
جمشید زند گزارش میداد.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و برسیم به اعتصاب غذایی ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، در برابر ساختمان وزارت خارجه بریتانیا در لندن که روز سه‌شنبه وارد دهمین روز خودش شده و میگه همچنان به اعتصاب خودش ادامه میده، چرا که پس از پایان رسیدن حکم خانم زاغری او با اتهامی تازه روبرو شده و بار دیگر در خطر بازگردانده شدن به زندان قرار گرفته. هانا کاویانی با ریچارد ردکلیف گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
راستش سرده. ماه نوامبر در لندن هوا سرده و وقتی غذا نمیخورید سرما رو زودتر حس میکنید. در نتیجه من سه تا لایه کت روی هم پوشیدم و لباس و همه چیز، اما گرم نمیشم. خیلی گرسنه نمیشم، اما بسیار خسته تر هستم. تحرکم یواشتر شده و حتی در حرف زدن و فکر کردن هم کند شدم. اما دارم پیش میرم. دفعه پیش 15 روز مقابل سفارت ایران بودیم و یادمه که چند روز آخر خیلی سخت بود. در نتیجه الان هم هر روز کمی سخت‌تر از روز قبل میشه.
شب اولی که در مقابل وزارت خارجه چادر زده بودید، پلیس پس از نیمه شب به سراغ شما آمده بود، عکسای ازش منتشر شد. الان اوضاع چطوره؟ بودن شما در اون پیاده رو چطور تحمل میشه؟
درسته، با پلیس تماس گرفته شده بود و از 3:45 دقیقه صبح با بی احترامی منو بیدار کردن. بعد که توضیح دادم جریان چیه، گفتن باشه بخواب، فردا با مقامهای بالاتر صحبت میکنیم. روز بعد کسی از پلیس اومد و گفت میتونیم به اعتراضمون ادامه بدیم، اما گفت مراقب باشید. از اون زمان دیگه پلیس مزاحمتی ایجاد نکرده، اما خب ماموران امنیتی سر زدن، با دوربین هاشون از ما تصویر برداری کردن و حواسشون به ما هست. و خب در این روزها سیاستمداران بریتانیایی به اینجا اومدن، نمایندگان پارلمان، شهردار لندن، و خب این وضعیت ما رو امن‌تر میکنه و توجه به ما رو ادامه میده.
این افراد به شما چی میگن؟ این سیاستمدارانی که میان پیامشون چیه؟
پیام‌ها متنوعند، اما در مجموع حمایتی از من و نازنین، همدردی از اونچه که رخ داده و امیدواری درباره این که به زودی خاتمه پیدا میکنه. برخی اوقات زمان بیشتری صرف میکنن و درگیرتر میشن. مثلا جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین، چند باری به اینجا اومده. یک بار صبح با دوچرخه نوشیدنی آورده بود و اون خب بیشتر وارد جزئیات شد و میپرسید که وزیر خارجه تازه چی گفته و در کل اینکه بفهم مشکل کجاست، که از دو سال پیش که اون دیگر وزیر خارجه نیست هنوز این داستان ادامه داره. اما در مجموع همگی به اینجا میان تا حمایت خودشون رو نشون بدن.
معمولا وقتی کسی دست به اعتصاب غذا میزنه، یکی از تلاش‌های حامیان ترغیب اون فرد به پایان دادن به اعتصاب غذاست. آیا چنین درخواست‌هایی هم از شما شده، مثلا از سوی این سیاستمداران؟
نمایندگان پارلمان که اومدن چیزی نخواستند و ما دیداری هم که با لیستراس وزیر خارجه داشتیم، اون چنین درخواستی رو مطرح نکرد. او درباره پرونده نازنین صحبت کرد و اینکه اونها سخت در تلاشند، اما نگفت لطفاً به اعتصاب غذا پایان بده. مطمئنم که وزارت خارجه از این موضوع راضی نیست و شما درست میگید. این یک استراتژی کوتاه مدته، چون اگه بیشتر ادامه پیدا کنه ممکنه به جایی برسه که منو راهی بیمارستان کنه. اما فکر میکنم دولت منتظره که این هم بگذره و من خودم اعتصابم رو متوقف کنم. اما من همچنان میگم که رویکرد اونها به ایران اشتباهه و رویکرد اونها نسبت به موضوع بدهی هم باید تغییر کنه.
ریچارد ردکلیف بود، همسر نازنین زاغری، که با هانا کاویانی گفتگو کرده بود. و اما بشنویم گزارشی از این قصه مکرر روزگارمون کرونا با پروانه وحید منش.
در حالی که مسئولان امر بهداشت از شروع خیزش ششم کرونا در کشور در روزهای پیش رو خبر می‌دهند، همچنان بحث بر سر واکسیناسیون عمومی در کشور موضوع اصلی در حوزه بیماری کرونا است. به گفته پیام تبرسی، رئیس بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، 23% از جمعیت ایران هنوز هیچ دوزی از واکسن را دریافت نکردند و این مسئله باعث ضعف برنامه پیشگیری از این بیماری در ایران می شود. از دیگر سو علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز به کسانی که حاضر نیستند واکسن کرونا را دریافت کنند هشدار داد و گفت که علائم بیماری کرونا در کسانی که واکسن نزدند 300 برابر افرادی است که واکسن کرونا را دریافت کردند. اما امروز در جلسه علنی مجلس میان دو نماینده مجلس جدال لفظی درباره واکسیناسیون صورت گرفت. نماینده خمینی شهر خواستار اقناع درباره موضوع واکسیناسیون شد و گفت نباید اجباری درباره زدن واکسن در کشور وجود داشته باشد که کریمی قدوسی نماینده مشهد در حالی که بر سر او فریاد می‌زد گفت تزریق واکسن کرونا موضوعی است که به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و همه مردم باید واکسن بزنند. او خطاب به نماینده خمینی شهر گفت شما نباید از تریبون مجلس چنین مسائل خلافی را مطرح کنید. اما در میان همه اخبار مربوط به واکسیناسیون در ایران، دانش آموزان دوره متوسطه دوم از 15 آبان ماه راهی مدارس خواهند شد. موضوعی که بر نگرانی خانواده ها درباره عواقب این تصمیم افزوده است. اما محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در گفتگو با یک برنامه رادیویی با اشاره به اهمیت سلامت کادر آموزشی و دانش آموزان گفته است که مهمترین شرط این است که کلیه کارکنان مدارس نسبت به واکسینه کردن خودشان اقدام کنند و اگر فردی به گفته وی به دلایل غیر موجه نسبت به انجام واکسیناسیون اقدام نکند لازم است که هر 72 ساعت یک بار PCR آزمایشگاهی را به مسئول مدرسه ارائه کنند.
تمام دانش آموزان 12 سال به بالا که الان در چرخه واکسیناسیون کشور هستند باید واکسینه بشن. در هر کلاس ما فضای 4 متر مربع رو برای هر دانش آموز نیاز داریم و فضای 4 متر مربع طوری باید چیدمان بشه که 1.5 تا 2 متر فاصله بین دانش آموزان از هم دانش آموزان از معلمین باید حفظ بشه. نکته بعدی و اساسی اینه که در تمام طول ساعت آموزش باید ماسک به صورت هم پرسنل در واقع هم کارکنان مدرسه هم دانش آموزان باشه و از همه مهمتر این که در طول مدت حضور در کلاس تهویه مناسب یعنی تأمین هوای تازه باید فراهم بشه، یعنی که پنجره‌ها و در کلاس باید باز باشه. پس با شروع فصل سرما باید به دانش آموزا اعلام کنیم که با لباس کامل بیان.
و در حالی از استفاده از لباس گرم در روزهای پیش روی سرمای زمستان خبر می‌دهد که به دلیل گران بودن لباس‌های زمستانی بسیاری از خانواده‌ها امکان خرید این لباس‌ها را ندارند. با باز بودن پنجره‌های کلاس‌های درس به نظر می‌رسد این می‌تواند موزلی مهم باشد که بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی نیز به آن اشاره کردند. همچنین در مورد فضاهای آموزشی در ایران و کوچک بودن و شلوغ بودن کلاس‌های درسی هم برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نکاتی را مطرح کردند و گفتند با وجود کوچک بودن کلاس‌های درس نمی‌توان فاصله اجتماعی را در آن رعایت کرد. برخی خانواده‌ها هم اعلام کردند که نسبت به فرستادن فرزندان خود به مدارس در شرایط فعلی بسیار نگرانند. در کنار همه این خبرها امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت درباره عملکرد دولت حسن روحانی و رئیس سابق ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. در این گزارش که رسانه‌های نزدیک به حاکمیت از آن به عنوان تخلف و سوء مدیریت نام می‌برند، 167 نماینده مجلس مدیریت حسن روحانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا را صحیح ندانسته و خواستار برخورد با او شدند. با این حال در این گزارش هیچ اشاره‌ای به دستور علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن کرونا و تاکید بر ساخت واکسن داخلی با وجود مخالفت کارشناسان داخلی و تأثیر آن بر تعویق روند واکسیناسیون در ایران و افزایش شمار قربانیان نشده است.
پروانه وحید منش بود که گزارش میداد. اما این پایان مجله رو دوست دارم یادی بکنم از احمد آزاد که در 60 سالگی درگذشت و دهه 60 با یک ترانه به اسم ساقی که خودش سروده بود و آهنگش رو ساخته بود به اوج رسید. خواننده‌ای که خودش رو پاسدار مکتب اصفهان میدونست در خارج از ایران و خیلی علاقمند بود که راه استادان خودش مثل تاج اصفهانی رو ادامه بده و یک پلی بود بین موسیقی سنتی و موسیقی مردمی یا اون چیزی که کوچه بازار گفته میشد. با هم بشنویم ترانه ساقی رو و این باشه پایان بخش این مجله.
ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
اگه نگی مزه بسته، اگه نگی